ساعت 19 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 16 اردیبهشت سال 1398 برابر با 6 می سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کشورش سران ایران را برای هر گونه حمله به منافع آمریکا مسئول خواهد دانست. این سخنان وزیر امور خارجه آمریکا ساعتی پس از آن مطرح می‌شود که مشاور امنیت ملی ترامپ اعلام کرد آمریکا برای آنکه پیام روشنی به تهران داده باشد، توان نظامی و تهاجمی خود در منطقه خاورمیانه را افزایش می‌دهد. مایک پومپو به خبرنگاران گفت که آمریکا شاهد اقدامات تحریک کننده از سوی ایرانی‌ها بوده و به گفته او ایرانی‌ها دقیقاً می‌دانند که منظور از تهدیداتی که آنها در سراسر جهان متوجه منافع آمریکا کرده‌اند چیست. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، اگر حمله مستقیم به منافع آمریکا روی دهد یا اگر این کار از طریق نیروهای نیابتی همچون حزب الله انجام شود، آمریکا به طور مستقیم سران ایران را مسئول آن می‌داند. جمهوری اسلامی در واکنش به قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده گفته است ستاد فرماندهی مرکزی سنتگام را تروریستی می‌داند. فرماندهی سپاه نیز در فروردین ماه گفته بود نیروهای آمریکا دیگر آرامش امروز را نخواهند داشت. در ایران رسانه‌ها نوشتند که حسن روحانی رئیس جمهور روز چهارشنبه در سالگرد خروج ایالات متحده از برجام کاهش تعهدات ایران در قبال توافق هسته‌ای را اعلام خواهد کرد. بنابر گزارش‌ها کاهش تعهدات ایران در واکنش به خروج آمریکا از برجام و نیز اعمال تحریم‌های مختلف و عدم تحقق وعده‌های مکرر اروپا مبنی بر راه‌اندازی کانال مالی با ایران و حفظ کامل برجام صورت می‌گیرد. بر اساس بندهای 36 و 37 برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1، ایران می‌تواند رعایت نشدن برجام از سوی هر یک از اعضا را به کمیسیونی مشترک ارجاع نماید. در گزارش خبرگزاری ایسنا تاکید شده راه برای دیپلماسی باز است و اقدامات مرحله ایران فرصت مجددی است به دیپلماسی. چهارشنبه 18 اردیبهشت سالگرد خروج آمریکا از برجام است. همزمان با آغاز جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان دولت برای وضعیت بنزین، شماری از نمایندگان مجلس میگویند با وجود اصرار دولت، مجلس اجازه تغییر قیمت بنزین یا سایر حامل‌های انرژی را به دولت نمی‌دهد. به گفته بهروز نعمتی، نماینده تهران، در این جلسه محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، بیژن زنگنه وزیر نفت و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور حضور دارند. اسدالله عباسی، عضو هیئت رئیسه مجلس، تأکید کرده اقدام دولت برای تغییر نرخ بنزین، آن هم در شرایط کنونی کشور، به هیچ عنوان به صلاح نیست. اکبر ترکی نماینده اصفهان نیز گفته است در حال حاضر تصمیم افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی منتفی است. هفته گذشته انتشار خبر طرح دولت برای سهمیه بندی بنزین باعث شلوغ شدن پمپ‌های بنزین و تشکیل صف‌های طولانی شد، ولی دولت بلافاصله خبر افزایش قیمت و سهمیه بندی آن را شایع خواند. هیئت دولت ایران در جلسه روز یکشنبه خود تورج دهقانی زنگنه را که پیش از این در فهرست تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته بود، به عنوان مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرد. تورج زنگنه پیش از این مدیر عامل شرکت هواپیمایی معراج بود و این شرکت و مدیر عامل آن در خرداد 1397 از سوی آمریکا تحریم شدند. به گفته استیو منوژین، وزیر خزانه داری آمریکا، تحریم شدگان با اقدامات خود به نیروی قدس سپاه پاسداران و رژیم ایران در انتقال سلاح، پول و نیروی نظامی به عوامل خود در منطقه مانند حزب الله کمک کرده و رژیم بشار اسد را تقویت کردند. تورج دهقانی زنگنه از خلبانان بازنشسته ارتش جمهوری اسلامی است که چند سال فرمانده آشیانه‌های نیروی هوایی در مهرآباد را بر عهده داشت.
سپاسگزارم. مرتضی میرزامادی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. آمریکا میگوید به عنوان پیامی روشن به ایران ناو هواپیمابر به خاورمیانه اعزام میکند.
در گذشته از این ناوهای هواپیمابر یعنی بیشتر استفاده شده در منطقه برای بمباران مواضع داعش.
ایران به زودی واکنش‌های تازه‌ای به محدودیت‌های آمریکا اعلام خواهد کرد.
این اقدام ایران اولین گام در مسیری هست که نهایتاً میتونه منجر به جنگ بشه.
و بانک مرکزی فهرست تاجران دریافت کننده ارز دولتی را منتشر کرد.
وقتی چند نرخی میشه ارز رانت ایجاد میشه.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد ایالات متحده ناو هواپیمابر و بمب‌افکن به خاورمیانه اعزام می‌کند تا پیامی روشن و عاری از سوء تفاهم به ایران داده باشد. آقای بولتون میگوید آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست، اما اقدام نظامی ایران با واکنش نیروی کوبنده به گفته او روبرو خواهد شد. به گفته آقای بولتون این اقدام در واکنش به شماری از هشدارها، نشانه‌های مشکل ساز و تشدید کننده تنش‌ها از سوی ایران صورت گرفته. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا ولی‌زاده.
بیانیه جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در حالی از فرستادن پیام روشن در مورد واکنش کوبنده آمریکا به هر گونه تهدیدی از سوی ایران مطرح می شود که تنش میان دو کشور رو به افزایش بوده است. جمهوری اسلامی ایران در واکنش به قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی آمریکا در مقابل سنتکام یا همان فرماندهی نظامی آمریکا در غرب آسیا را به عنوان یک گروه تروریستی اعلام کرد. اکنون در چنین شرایطی قرار است ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به خاورمیانه رفته و در فاصله ای از آبهای سرزمینی ایران از کنار نیروهای دریایی سپاه پاسداران عبور کنند. کارکردها، سابقه و توانمندی های این ناو چیست؟ حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در لندن.
آمریکا شماری از ناوها رو همیشه در خلیج فارس داره که برای نمونه چند هفته پیش دیدیم که یک مانور مشترک برگزار کرد با نیروی دریایی بریتانیا و همینطور فرانسه. و این ناو هواپیمابر هم که داره میفرسته اولین بار نیست، در گذشته هم این کار را انجام شده. این در چارچوب دیپلماسی ناوچه‌های توپدار که میفرسته یک پایگاه شناور بسیار بزرگ، حدود 3200 نفر خدمه داره، 90 تا هواپیما و هلیکوپتر داره که داره میفرسته به منطقه. حالا وارد خلیج فارس بشه یا نه دقیقا ما نمیدونیم. در گذشته از این ناوهای هواپیمابر یعنی در یکی دو سال سه سال گذشته بیشتر استفاده شده در منطقه برای بمباران مواضع داعش.
در وبسایت نیوال تودی که رویدادهای دریایی را پوشش می‌دهد، آمده است ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن بعد از انجام مأموریت خود در دریای مدیترانه به سمت خلیج فارس حرکت می‌کند و مقصد بعدی این ناوگروه هم به ترتیب اقیانوس هند، دریای چین جنوبی و اقیانوس آرام خواهد بود. اما آیا مسیر حرکت ناو هواپیمابر لینکلن در ادامه مأموریت از پیش برنامه ریزی شده این ناو بوده یا آمریکا با نیت ارسال پیام مشخصی به ایران سفر آن را به این ترتیب تعیین کرده است؟ یک مقام وزارت دفاع آمریکا که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است نشانه‌های روشنی وجود داشت که جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی تحت حمایتش برای حمله احتمالی به نیروهای آمریکایی در منطقه آماده می‌شدند. پیش از این نیز به دنبال قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی آمریکا، محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران تهدید کرده بود در چنین شرایطی دیگر ارتش و نیروهای امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا از آرامش امروز برخوردار نخواهند بود. اما آمریکا از اعزام ناو هواپیمابر به خلیج فارس چه هدفی را دنبال می‌کند؟ مرداد خانساری، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن.
دولت آمریکا از یک سو میخواد فشارهای سیاسی روی ایران رو افزایش بده تا اون هدفهایی که در ارتباط با خروجش از برجام داشته رو تدریجا بتونه بهش نزدیک بشه و اون این هستش که ایران رو به میز مذاکره بکشونه برای رسیدن به یک توافقی فراتر از اون نکاتی که در برجام بود و شامل مسئله حل نشده و کلیدی که بین ایران و آمریکا در ظرف این 40 سال لاین حل بونده. از سوی دیگه یک سلسله مسائلی است که به طور عملی روزمره با اون مواجه هستن و اون مربوط میشه مثلا عبور و مرور از آبهای خلیج فارس از تنگه هرمز و اون قرارها و ضوابطی که میان ایران و آمریکا در گذشته به طور غیر رسمی به هر حال به کار گرفته شده بود و نیروی دریایی آمریکا یا کشتی‌هایی که مورد حمایت نیروی دریایی آمریکا بودند از آبهای خلیج فارس رفت آمد داشتن بدون اینکه تصادف یا اتفاقی بین اونها و نیروهای ایران که در اصل زیر نظر نیروی دریایی سپاه پاسداران اداره می شدن. امروز با توجه به اینکه آمریکا سپاه پاسداران رو جزء لیست تروریستی گذاشته و دولت ایران هم نیروهای مستقر در آبهای خلیج فارس رو به همون ترتیب اعلام کرده، دیگه امکان ارتباط مستقیم اینها به اون صورتی که در گذشته بود امکان پذیر نیست و اگر این وظیفه به یک نیروی سومی مثلا پرس کنیم با کمک دولت عمان این جا نشه، مشکلات میتونه خطرناک باشه و تصادف های حتی ترسیم شده به قول آقای ظریف در صحبتاش در نیویورک میتونه تصادف های ترسیم شده این کار رو به یک جاهای ناجوری بکشونه و این اقدام آمریکا به نظر من یک هشداری است از یک سو برای اینکه جلوی این نوع موانع رو بگیره و دولت ایران رو بخواد در یک موقعیتی قرار بده که نخوان دست به یک سلسله اقداماتی بزنن که این وضعیت موجود رو به هم بزنه.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در لندن، معتقد است در نهایت این موقعیت به یک درگیری نظامی ختم نخواهد شد.
خب این ناوا هیچ موقع، ناوای آمریکایی وارد آبهای سرزمینی ایران واقعا نمیشن، اما در مورد سپاه پاسداران حرفایی رو که میزنن اینا بیشترش به باور من شعاره. جمهوری اسلامی به هیچ وجه مایل به رویارویی مستقیم با آمریکا نیست، وارد یه جنگ کلاسیک نخواهد شد و نمیخواهد هم بشه برای اینکه نتیجهش معلومه.
مرداد خانساری، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، هم احتمال یک درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی را بعید میداند.
در شرایطی که ما امروز هستیم این از حد حدود شعار تجاوز نمیکنه و چون اثرات اون برای هر دو میتونه خیلی ناجور باشه، برای ایران به لحاظ صدمات و ضایعاتی که وارد میشه، برای آمریکا و متحدینش نسبت به قیمت نفت چند برابر میشه و یک صدمات اقتصادی زیاد داره، که معلوم نیست که آمریکا برای چه مدت درگیر یک بستر جنگ ناخواسته خواهد بود که قصد داره فعلا از طریق شعار و تهدید و فشارهای اقتصادی او به اون نتایجی که میخواد برسه.
به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و بازگشت دوباره تحریم‌ها، روابط دو کشور با تنشی فزاینده روبرو شده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
18 اردیبهشت خروج ایالات متحده از برجام یا همون توافق اتمی یک ساله می شود. با افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی بر تهران، از جمله ممنوعیت کامل خرید نفت ایران، منابعی در تهران می گویند قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی این هفته درباره اقدامات واکنشی ایران صحبت کند. واکنشی که از جمله احتمالاً شامل از سرگیری برخی از بخش‌های متوقف شده برنامه هسته‌ای خواهد بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
از روزهای ابتدایی اردیبهشت که ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که معافیت خریداران نفت ایران را دیگر تمدید نمی کند، صداهایی از تهران شنیده شد که می گفتند زمان تصمیم ایران در زمینه برجام فرا رسیده است. این بار اما دیگر فقط منتقدان و مخالفان برجام نبودند که خواستار واکنش در قبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها بودند. رسانه‌های نزدیک به دولت و وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز در مقالات یا نوشته‌هایی در فضای مجازی به آن پرداختند. یک هفته بعد این اظهار نظرها شتاب تازه‌ای گرفت. از جمله آنها بهزاد صابری دیپلمات ایرانی بود که در دوران مذاکرات هسته‌ای در سفارت ایران در وین فعالیت می‌کرد. او هفته گذشته روی توییتر مبنای اقدام واکنشی ایران را هم روشن کرد. آقای صابری به بند 26 برنامه جامعه اقدام مشترک اشاره کرد و گفت اگر ایران بنابر این بند تصمیم بگیرد که اجرای برخی از تعهداتش را متوقف کند، به گفته او به سادگی این تنها استفاده از حقوقش است که در داخل خود توافق در نظر گرفته شده است. بند 26 برجام از جمله میگوید ایران اعلام کرده که تحمیل یا بازگرداندن تحریم‌های مشخص شده در پیوست 2 یا وضع تحریم‌های جدید هسته‌ای را به منزله مبنایی برای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهدات خود که در برجام آمده تلقی خواهد نمود. چنین رویکردهای حال در روز دوشنبه 16 اردیبهشت ماه تبدیل به اخباری در رسانه‌های ایران شده است. در خبری که خبرگزاری ایسنا بامداد دوشنبه یک بار بر روی خروجی خود قرار داد، ساعتی بعد حذف کرد و سپس آن را بار دیگر با تغییراتی منتشر کرد، آمده که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران احتمالاً روز چهارشنبه که مصادف با سالگرد خروج آمریکا از برجام است، درباره واکنش ایران توضیحاتی خواهد داد. واکنشی که حال ایسنا از جمله منابعی است که گزارش می‌دهد خروج کامل از برجام نخواهد بود و یک برنامه مرحله‌ای است که شامل آغاز بخشی از فعالیت هسته‌ای می‌شود که انجام آن در چارچوب برجام متوقف شده بود. پیشتر علایالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توضیح اینکه چرا ایران نباید به طور کامل از برجام خارج شود گفته بود که باید چرخشی در سیاست‌های جمهوری اسلامی در برخورد با برجام صورت بگیرد، اما این چرخش به این معنا نیست که ایران از برجام خارج شود و به گفته آقای بروجردی بهانه‌ای به دست طرف مقابل و آمریکا بدهد. علی واعظ تحلیلگر امور ایران در مؤسسه بحران بین الملل در واشنگتن میگوید همین اقدام احتمالی برگشت پذیر تهران در روزهای آینده هم میتواند خطرهایی داشته باشد.
این اقدام ایران اولین گام در مسیری هست که نهایتا میتونه منجر به جنگ بشه و با توجه به اینکه بقیه کشورهای عضو برجام واقعا خواهان احتراز از این رویداد هستند، من فکر میکنم که ممکن هست لااقل این اقدام ایران اونها رو به این سمت سوق بده که سعی کنن اقدامات بیشتری نشون بدن. اما در این حال این خطر هم وجود داره که کشورهای مثل فرانسه که بسیار در مورد مسائل مربوط به تصریحات هسته‌ای حساس هستند، این اقدام ایران رو نقض برجام تلقی بکنن و در طرف آمریکا قرار بگیرن. یعنی به هر حال یک درجه از ریسک در این اقدام وجود داره و بستگی به این داره که ایران تا چه حد این زمینه رو با کشورهای اروپایی آماده کرده باشه که از این اقدام به عنوان یک اهرم مذاکراتی در واقع استفاده بشه، نه به عنوان اولین گام در مسیری که نهایتاً منجر به درگیری نظامی خواهد شد.
منابعی که در تهران از اقدام احتمالی در روز 18 اردیبهشت خبر می‌دهند میگویند این واکنش در پاسخ به ایالات متحده و همچنین آنچه که بدعهدی اروپا خواندند در نظر گرفته شده است. مقام‌های ایرانی در حالی از تلاش اروپا ناراضی هستند که قرار است روز سه‌شنبه نشست دیگری میان کارشناسان ایران و اتحادیه اروپا در زمینه سازوکار ویژه مالی یا همان اینستکس برگزار شود. پس از آنکه در روزهای گذشته نه تنها معافیت خریداران نفت ایران منقضی شد، معافیت برخی همکاری‌های هسته‌ای میان ایران و طرف‌های برجام نیز تایید نشد. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر و از تصمیم آمریکا ابراز تأسف و نگرانی کرده بود، همچنین به افزایش تلاشش در زمینه اینستکس پرداخته که حال محور گفتگوی مقام‌های اروپایی با طرف‌های ایرانی خود در بروکسل نیز هست. اما اتحادیه اروپا در پایان همان بیانیه تاکید کرده بود که می‌خواهد با ایران به توافقی جامع‌تر دست یابد، آن هم درباره همان نگرانی‌هایی که واشنگتن در زمینه رفتارهای تهران مطرح می‌کند. رفتار ایران در منطقه که آنها می‌گویند به بی‌ثباتی می‌انجامد و برنامه موشک‌های بالیستیک ایران که تهران می‌گوید قابل مذاکره نیست.
گزارش هانا کاویانی رو میشنوید. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده بخشی از پیام‌های صوتی چند تا از شما شنوندگان عزیز باشیم.
آقای خامنه‌ای میگه که مردم باید آرایش جنگی بگیرن. نه بابا جون، مردم دیگه حوصله جنگ الکی رو ندارن. همون یه باری که آقای خمینی باعث شد که این جنگ ایران و عراق شروع شه بسته. بعدش هم اگر یک زمانی جنگ بشه که مثل که بوش به دماغ آقای خامنه‌ای خورده، باید خود آخوندا به جنگن و پاسدارای وفادار به خامنه‌ای و بسیجیای وفادار، چون من فکر نمی‌کنم دیگه وفاداری داشته باشه. حالا اگه جنگ شروع بشه که فکر میکنم بشه یه جورایی، اون موقع معلوم میشه چه کسایی وفادارن، بعد میبینیم چه کسایی فرار میکنن.
با سلام به عزیزانی که سعی میکنن نصیحت کنند علی خامنه ای رو که به راه راست هدایت بشه. یادآوری میکنم که ایشون دیکتاتوره و دیکتاتور عوض نمیشه. چنان که شاعر میگوید چوب تر را هر آنچه خواهی پیچ، نشود خوش جز به آتش راست. راه حلش معلومه.
آقا بشینید با آمریکا صحبت بکنید، بشینید با دنیا جهان صحبت بکنید. مردم فقیرن، بیچارن، ایران عقب مونده شده، شما یه سری افراد عقب مونده هستید. اینو باور کنید، دنیای امروز دنیای دیگریست. مردم متوجه همه چی هم، مردم متمدنن، امروزی هن. خودتون فیلتر میکنید، خودتون فیلتر شکن درست میکنید میفروشید. یه ماش دو سر کاری.
سلام میکنم به آقای دادستان، جناب آقای محمد جعفر منتظری دادستان محترم بزدل، که اینقدر از یک تلگرام میترسه، که این همه تهدید میکنه و این همه نمیدونم برخورد میکنیم فلان میکنیم. آقای دادستان، شما وقتی زنبه اینو نداشته باشین که اینو بتونین تحمل بکنین، شما چطور جلوی شیطان بزرگ آمریکا وای میستین؟ والله به خدا شما شیطان اون کوچولو کوچولوش هم که هست، جلو اونم نمیتونین وایستین. شما این چرندیات رو دیگه خواهشن ما رو رنگ نکن، شما دیگه حناتون رنگی نداره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بر اساس گزارش ها پس از وساطت مصر، آتش بس در نوار غزه سرانجام برقرار شد. شبکه تلویزیونی متعلق به گروه حماس اعلام کرده که آتش بس با توافق دو طرف برقرار شده، اما اسرائیل تا این لحظه در این خصوص واکنشی نشان نداده. این در حالی است که در ادامه بحران اخیر، کابینه امنیتی اسرائیل به ریاست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و وزیر دفاع به ارتش این کشور دستور داده که حملات هدفمند علیه مسئولان سازمان‌های مسلح فلسطینی را از سر بگیرد. در این باره محمد زرقامی گفتگوی کرده با فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن تل‌آویو.
از ساعت 4:30 بامداد به وقت اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی، 6 سحرگاه دوشنبه تهران، ارتش اسرائیل وضعیت عادی رو اعلام کرده، اما این امر هنوز به مفهوم پذیرش رسمی آتش بس نیست. اینها منوط و مشروط است به تلاش‌هایی که مصر، اردن و نماینده ویژه سازمان ملل متحد همراه با رهبران اصلی حماس و جهاد اسلامی همکنون در قاهره پیگیر اون هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل در ساعات اخیر اعلام کرد که از نظر اون و ارتش اسرائیل نبرد کماکان ادامه پیدا خواهد کرد. البته سخنان ایشان ظاهرا به منظره هشدار هست. همه نشانه ها حاکی است که مایل نیست که در حالی که کشور اسرائیل دو روز دیگه آیین های 71 سالروز استقلالش رو جشن میگیره و از چند روز دیگه میزبان مسابقه مهم یوروویژن هست، کشور اسرائیل در تلاطم امنیتی به سر ببره.
خب با توجه به اینکه الان شما اشاره کردید به مسئله روز استقلال، از طرفی مسابقه یوروویژن در جریان و از طرفی مسلمان ها هم ماه رمضان رو در پیش دارند، آیا دلیل خاصی وجود داره که دولت اسرائیل هنوز این رو مشروط کرده به توافقی که قراره حاصل بشه و هنوز اعلام قطعی نکرده که آتش بس مورد قبول قرار گرفته؟
میخوان بدونن که آیا واقعا سازمان حماس و جهاد اسلامی فلسطین و بیشتر جهاد اسلامی فلسطین که وفاداری نزدیکتری رو به رژیم جمهوری اسلامی ایران نشان میده، در صحنه عمل اونها چگونه واکنش نشان خواهند داد. اینکه آقای نتانیاهو هنوز این رو به منزله پذیرش رسمی آتش بس هم اعلام نکرده، یک جنبه داخلی هم داره. اون تازه برنده انتخابات شده، تازه مأمور تشکیل دولت بعدی شده و با موج بزرگی از انتقادهای داخلی حتی از میان افراد لیکود روبرو هست که میگن که اینها نتیجه سیاست‌ها، بی‌کفایتی و تعلل‌های نتانیاهو هست که از یک سو چنان چهره پولادینی از خودش نشون میده اما در صحنه عمل طوری رفتار کرده که سازمان حماس هر گاه که بخواد 10 میلیون دلار از کشورهای خارجی دریافت بکنه شروع میکنه به راکت اندازی به طرف اسرائیل و در برابر اسرائیل کوتاه میاد، هر بار به یک دلیلی و البته ماه رمضان هم یک دلیل بسیار مهمی هست که نخواستن بیش از این وضعیت وخیم بشه.
با توجه به رویدادهای مهمی که الان در اسرائیل قرار برگزار بشه، همین تعلل در پذیرش آتش بس یا اعلام اون از سوی دولت اسرائیل آیا نمیتونه تهدیدی به حساب بیاد برای رویداد مهمی مثل مسابقه یوروویژن و یا فضا رو امنیتی تر بکنه؟
پیش از آغاز این بحران هم جهاد اسلامی فلسطین و دبیرکل جدید اون زیاد نخاله که در یک سال اخیر دست کم دوبار به ایران سفر کرد و با آیت الله خامنه‌ای فرمانده کل قوای ایران هم دیدار کرد و صمیمیت بسیاری به شاخه قدس سپاه پاسداران نشون میده، تهدید کرده بود که اگر اسرائیل بخواد دوباره سیاست برخورد خشن با فعالان شبه نظامی گروه های فلسطینی رو از سر بگیره، از هر گروهی که باشه جهاد اسلامی الان چنان توانمندی راکتی و زرادخانه راکتی وسیع و خیره کننده ای داره که میتونه حتی کافیه که شلیک یک موشک به تل اویو تمام اون هیئت های هنری ده ها کشور جهان رو که اومدن از تل اویو به اصطلاح بپرونه. بنابراین این کاملا یک خطر مهم هست به خاطر اینکه این مسئله حیثیتی کشور اسرائیل نامش مترادف با امنیت، ضریب امنیتی در این کشور با وجود همه بحران ها بسیار بسیار بالاست. اسرائیل میخواد حتی به آمریکا و کشورهای اروپایی دست امنیتی بده و اون وقت در زمانی که میزبان چنین رویداد مهم تقریبا جهانی باشه یک موشک حتی اگه به جایی هم برخورد نکنه شلیک بشه بر این کشور یک ضربه جبران ناپذیری خواهد بود. بنابراین دست کوتاه نتانیاهو هم از این مسائل ناشی میشه و هم این که هنوز ایشون دولت رو تشکیل نداده.
آقای نتانیاهو، خانم رام صحبت از حملات هدفمند کردند که در این باره هم بد نیست بیشتر توضیح بدید که در این شرایط استفاده از این واژه و چه مفهومی میتونه در پی داشته باشه؟
در دهه 90 میلادی در اون سالهای به شدت بحرانی انتفاضه اول و بعدن انتفاضه دوم، سیاست سوءقصد آمدانه علیه سران اصلی حماس و جهاد اسلامی فلسطین از شیخ احمد یاسین گرفته تا دیگران، چهره‌های بسیار مهم دبیر کل‌های اصلی این سازمان‌ها رو در پیش گرفتند و بسیار هم موفق بود سازمان امنیت داخلی در پیشبرد اهداف خودش. اما آنچه که فعلا دوباره به عنوان حملات هدفمند از روز گذشته به مرحله اجرا در اومد، فعلا شامل افراد بسیار دونپایه شده. حتی فرماندهان رده میانی رو در بر نگرفته، چه برسه به فرماندهان اصلی. خود دولت اسرائیل واقف هست که اگر حتی یکی از فرماندهان میدانی مهم حماسی و جهاد اسلامی رو از بین ببره، این آتشی است که دامن اسرائیل رو خواهد گرفت. و توجه بکنیم به تعداد راکت هایی که این بار شلیک شد. تقریبا کشته شدن 4 شهروند اسرائیل برای اینجا یک خسران بسیار بزرگیه و اینم نشون میده که هم توانمندی راکتی فلسطینی های مسلح خیره کننده تره و هم این که سامانه گنبد آهنین یک مقدار کارایی خودش رو از دست داده. در خیلی از جنگ ها اسرائیل اصلا تقریبا تلفاتی نداشته، ولی الان در تنها در یک روز و نصفی 4 شهروندش کشته شدن، خیلی برای این کشور زیان بزرگی محسوب میشه و هنوز این پرونده مفتوح خواهد بود که دولت و ارتش باید پاسخگوی اون باشن.
خانم رام، آیا فکر میکنید این مجموع این تصمیم گیری ها میتونه پیامد مثبتی داشته باشه برای دولت آقای نتانیاهو و اسرائیل؟
در هر حال آنچه که در این 2-3 روز اخیر رخ داد یک موقعیت متزلزل سیاسی برای ایشون ایجاد کرد، چون هم اپوزیسیون الان میتونه انتقادهای بسیار مستحکم تری رو مطرح بکنه و بگه شمایی که محمود عباس رو نادیده میگیری و جناح میانه روی فلسطینی رو سالهاست به محاق خاموشی بردی، خب حالا میخوای با این وضعیت چی کار بکنی؟ هرگاه که حماس و جهاد اسلامی پول بخوان، آیا بازم مردم ما باید این گونه آماده حملات راکتی باشن؟ و هم این که احزاب کوچک راست که باید با دولت جدید اون هم پیمان بشن، الان سطح توقعات و انتظارات اونها هم بسیار بسیار بالاتر خواهد رفت.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنوید با فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن تل‌آویو.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
بانک مرکزی ایران فهرست افراد و شرکت‌هایی را که تا به حال ارز دولتی با نرخ دلار 4200 تومان دریافت کردند منتشر کرد. بر اساس این فهرست تا به حال بیش از 100,000 مورد پرداخت ارز دولتی به افراد حقیقی و حقوقی صورت گرفته. به گفته بعضی از مسئولان ایرانی، با وجود اختصاص بخشی از پرداخت‌ها به واردات کالاهای اساسی، تاکنون هیچ کالایی تحویل داده نشده. در این زمینه فرهاد سلمانیان گفتگو کرده با رضا حقیقت نژاد از رادیو فردا، با هم میشنویم.
از 20 فروردین 97 که این تصمیم اعلام شد، اونجا 32 مورد رو مشخص کردن که برای واردات بود، مسافرتی بود، دانشجویی بود، مأموریت بود، بعضن برای همایش‌های آموزشی خارج از کشور بود و موارد متعددی رو مشخص کردن که افراد میتونستن این ارز رو دریافت بکنن، ولی تمرکز اصلی بر وارد کنندگان کالا بر ایران بود و اونجا فکر میکنم 16 مرحله باید یه وارد کننده طی میکرد تا بتونه این ارز رو دریافت بکنه، ولی روند تحویل این ارز دچار کش و قوس‌های زیادی شد. در مورد ارز مسافرتی، ارز دانشجویی، حتی در مورد برخی از کالاها اختصاصش ممنوع شد، بعد کالاهای جدید اضافه می شد. به طور کلی میشه گفت که قوانین و بخشنامه‌های مربوط به این ارز دستخوش تغییرات خیلی زیادی شده و بعضن هم در عمل اجرا نشده.
یکی از دریافت کننده های ارز دولتی مؤسسه خیریه مکتب امیرالمومنین بوده که یه مبلغی معادل 8 میلیون دلار آمریکا دریافت کرده. در وبسایت این مؤسسه هم اومده که خدمات مختلفی از جمله فعالیت های خیرخواهانه داره و به شهروندان ایران و همینطور شیعیان بعضی کشورهای دیگه کمک میکنه. چون این مؤسسه خیریه‌ای برای چه فعالیت های اقتصادی ممکنه این مبلغ بالا رو دریافت کرده باشه؟
این مؤسسه مؤسسه بوده که تحت نظر آقای موسوی اردبیلی اداره می شده، 1349 تأسیس کردن. اونجور که من در اسناد مؤسسه دیدم اینا 13 تا مدرسه دارن، یه دانشگاه دارن، 4 تا مسجد دارن، کانون دارن، انتشارات دارن، صندوق‌های قرض‌الحسنه تأسیس کردن، فعالیت مستقیمی خارج از کشور نداشتن. فقط توی دانشگاه مفید دیدم که 300 دانشجوی خارجی اونجا دارن که به طور عمده هم از افغانستان بودن. ممکنه که برای این بخش از دانشجویانش این ارز رو دریافت کرده باشه، ولی همونجور که شما اشاره کردید تو حوزه خدمات به شیعیان هم گفتن فعالیت دارن و با توجه به که ایشون مرجع تقلید بودند ممکنه که دفاتری در خارج از کشور داشته باشند، که چون بالاخره این یه رویه مرسوم در مراجع تقلید شیعیان ایران هست که بعضا در کشورهای منطقه دفاتری دارن. ولی وقتی که عرض دولتی دادن بعضی اخبار بود که بعضی از شرکت‌ها رفتن اساسنامه‌شون رو تغییر دادن و ممکنه که اینا هم رفته باشن اساسنامه‌شون رو تغییر داده باشن. ولی یک نکته‌ای که من می‌خوام بگم، این مرجع تقلیدی بود که به دولت آقای روحانی نزدیک بود، از نظر سیاسی و فرهنگی رویکردهای نزدیکی داشت به دولت آقای روحانی. اون دانشگاه مفیدی هم که زیر مجموعه این مؤسسه هستش، دانشگاهی است که بالاخره طیف‌های اصلاح طلب یا نزدیک به دولت اونجا در حال فعالیت یا تدریس و تحصیل هستن. میشه گفت یه بخش مهمیش به خاطر نزدیکی به دولت هم هست که تونسته از این رانت استفاده بکنه و 8 میلیون دلار رو بگیره، در صورتی که ارز به طور عمده برای واردات بوده.
طبق تازه ترین آمارها در سال گذشته دست کم 27 میلیارد دلار ارز برای واردات کالا به شرکت‌ها و افراد اختصاص پیدا کرده. در این فاصله محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته که حدود 3 میلیارد و 500 میلیون دلار منبع ارزی دولت ناپدید شده و با وجود اختصاص به واردات کالا هیچ کالایی در این زمینه تحویل داده نشده. چه روندی برای رسیدگی به این مشکل وجود داره و آیا اصولاً اقدامهایی که تا به حال صورت گرفته اون نتیجه لازم رو داشته برای اینکه این مشکل رو جلوش رو بگیرن؟
قدیم ما میخوندیم در رسانه‌ها که وقتی چند نرخی میشه ارز رانت ایجاد میشه. بنابراین این چیزی که اینجا ایجاد شد در درجه اول رانت بود که خیلی هم گزارهای مختلفی در موردش به وجود اومده که این چقدر باعث رانت شد و چه خسارتهایی زد. من دیدم که چند روز پیش که از نمایندگان مجلس گفته بود که از فرایند این تبدیل ارزها 200 هزار میلیارد تومان دلالان ارزی سود بردن. وزیر اقتصاد گفته که ما 40 میلیارد دلار صادرات داشتیم ولی 10 میلیارد دلارش برگشته. تبادل‌ها باعث شده بود که یک رانت عظیم ایجاد بشه و هیچ کس هم از این رانت چشم‌پوشی نکرد. پارسال 13.5 میلیارد دلار گفتن که به طور رسمی دادن، امسال هم برای 98 14 میلیارد دلار در نظر گرفتن. اومدن با همین انتشار این لیستی که الان بانک مرکزی داده، یعنی شفاف‌سازی کردن به نوعی. مقامات دولتی اعتراض کردند. برخوردهای قضایی دیدیم که بعضن دادگاه تشکیل شد برای برخی از واردکنندگان موبایل و یا به شرکت‌های پتروشیمی خیلی فشار آوردن که ارزشون رو بیارن در اون سامانه نیما وارد بکنن. و ما الان ببینیم تا حال حاضر هم ما می‌بینیم که این ارز 4200 تومانی هیچ کس مسئولیت رو نمی‌پذیره. یعنی مشخص نیست اون نقش اول اون آقای جهانگیری که 20 فروردین 97 اومد بازی کرده. آقای روحانی میگن که مخالف بوده خودش، برخی از وزرا هم میگن ما مخالف بودیم. مشخص نیست که تصمیم به این مهمی رو که بعضن در یه دوره گفته شد که 18 میلیارد دلار ارز به این صورت به بازار تزریق شد و معلوم نیست کجا رفت رو چه کسی گرفته. وقتی اینقدر از نظر سیاسی حاضر نیستن که مسئولیتش رو بپذیرن، بنابراین نمیشه خیلی انتظار داشت که دنبال آسیب شناسی یا حل مشکل رفته باشن. به طور نمادین میشه گفتش که یه سری برخوردهای قضایی داشتیم که همون موقع هم صحبت میشد که کسایی که باشون برخورد شده بعضا واردات خیلی کم و محدودی داشتن و در اون حدی نبود که بخواد اخلال ایجاد بکنه یا رانتای عظیم ایجاد بکنه. این روندم تا حدودی فروکش کرده و من بعید میدونم که تا زمانی که چنین فرصت عظیمی به خاطر این چند نرخی بودن ارز وجود داره هم سوء استفاده کننده ها دست بکشن و هم برخورد ها تاثیر داشته باشه.
گفتگوی فرهاد سلمانیان رو میشنوید با رضا حقیقت نژاد از رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
امیر حسین زمانی‌نیا معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی روز یکشنبه گفت که همه ظرفیت کشور برای فروش نفت در بازار خاکستری بسیج شدند. این مقام وزارت نفت همچنین گفته مانند زمان برجام 2.5 میلیون بشک نفت نخواهیم فروخت، اما اگر سیاست نظام بر این باشد امکان مقاومت را داریم. در این زمینه الهه روانشد گفتگوی کرده با امید شکری، کارشناس نفت و انرژی در آمریکا.
وقتی کلی راه‌های قانونی برای فروش نفت ایران نصب شده باشه و به دنبال عدم تمدید معافیت نفتی برای 8 مشتری عمده نفت ایران، تنها راهی که برای ایران میمونه استفاده از فروش نفت به نام کشور سالس و فروش نفت در بازار سیاه و یا همون قاچاق هستش که مسئولین ایرانی اونو به عنوان بازار خاکستری معرفی میکنن، چون ایران هیچ راه دیگه‌ای نداره که بتونه نفت خودش رو از طریق رسمی به خریدارانش، چه شرکت‌های بزرگ یا کشورهای همسایه و خارجی و یا شرق آسیا باشن، بفروشن، و ایران فقط میتونه از این امکان استفاده بکنه که بتونه تا حدی در بازار جهانی و منطقه‌ای سهم خودش رو حفظ بکنه و تا حدی بتونه درآمد اصلی خودش رو حفظ بکنه و بتونه جوابگوی احتیاجات فراوان مردم و نیاز اصلی کشور باشه.
آقای شکری، امیرحسین زمانی نیا معاون وزیر نفت ایران در امور بین الملل و بازرگانی گفته این کار، یعنی فروش در بازار خاکستری، به گفته او اسمش قاچاق نیست، بلکه مقابله با تحریم هایی است که جمهوری اسلامی اونها رو نه عادلانه، نه مشروع و نه قانونی میدونه.
ایران چاره‌ای نداره. اسم بازار اصلا مهم نیست. میشه بازار ایکس، ایگر، خاکستری، بنفش و یا آبی باشه. مهم اینه که داد و ستد در این بازار راهکارهای خاص خودش داره و با داد و ستد معمولی و رسمی در بازار جهانی و منطقه‌ای 100% متفاوته. قیمت نفت فروخته شده هیچ موقع اعلام نمیشه و پول نفت فروخته شده از چه کانالی و از چه طریقی به دست ایران میرسه اونم هیچ موقع اعلام نمیشه. ولی این موردی که 100% میشه بهتر مادش نظر داد این هستش که نفتی که در این بازار خاکستری به نظر آقایان و بازار قاچاق فروخته خواهد شد 100% بسیار ارزان‌تر از نفتی است که در بازار جهانی معامله میشه و ایران از دو جهت دچار زیان میشه، چرا که نفت خودش هم به مقدار کمتر و هم با قیمت ارزان‌تر مجبوره که در بازار سیاه به فروش برسونه. این نکته که بهش اصلا در سخنان مسئولین هم اشاره بهش نمیشه.
آقای شکری، شما میگید فروش کمتر نفت همزمان قیمت نازلتر. حالا اصلا ایران چقدر میتونه در این بازار سیاه یا خاکستری نفت بفروشه؟
طبق واسه برخی شرکت‌های انرژی و کارشناسان انرژی، ایران میتونه در حدود بین 300 و یا 750 هزار بشکه در روز در خوشبینانه‌ترین حالت نفت خودشو به فروش برسونه در بازار همون خاکستری یا بازار سیاه.
وزیر نفت ایران بیژن نامدار زنگنه گفته که باید جلوی به وجود آمدن بابک زنجانی ها رو گرفت. حالا در حالتی که ایران قرار نفتش رو به گفته شما با قیمت نازل‌تر و به مقدار کمتر در بازار خاکستری بفروشه، خب این پول از کجا قراره به ایران برگرده و چگونه قراره برگرده و چگونه میشه از رشد اونچه که آقای زنگنه بابک زنجانی ها مینامه جلوگیری کرد؟
به نظر من وزارت نفت و شخص زنگنه با فروش نفت ایران در بازار خاکستری به نظر خودشون مخالفتی نداره، چون ایران راه دیگه نداره که بتونه نفت خودش رو بفروشه. فقط مشکلی که فکر کنم در واقع مسئولین وزارت نفت و شخص زنگنه هستش اینه که شخص یا گروه و یا شرکتی که از طرف ایران این نفت رو در بازار سیاه میفروشه، چون ایران خودش نمیتونه عملا به صورت دولت وارد این کار بشه، چرا که تحریم ها و سیستم نظارتی پیگیر این کار هستن که مجازات شدید برای هم خریدار و هم فروشنده در نظر گرفته شده. ایران و یا شخص زنگنه دغدغش اینه که نفتی که فروخته شد مثل دوران احمدی نژاد و توسط زنجانی و باندش به خزانه برنگشت، از این میترسن که دوباره نفت از دست ایران خارج بشه در بازار سیاه به دست خریدار برسه، ولی پول نفت فروخته شده در بازه زمانی مشخص و راهکاری که خودشون تعیین کردن وارد خزانه نشه. فکر کنم دغدغه اصلی زنگنه و وزارت نفت و کلا مسئولین نظام اینه، ولی فکر نکنم مشکلی با فروش نفت در بازار خاکستری ندارن، چون آلترناتیوی دیگه برای حضور در بازار جهانی نفت فعلا براشون باقی نمونده.
گفتگوی الهه روانشد رو میشنیدید با امید شکری، کارشناس نفت و انرژی ساکن آمریکا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
سرگئی لاوروف و مایک پومپئو وزرای خارجه روسیه و آمریکا برای نخستین بار طی 10 ماه گذشته در فنلاند مذاکره خواهند کرد و اعلام شده اوضاع در ونزوئلا از مهمترین موضوعات مورد بررسی است. در آستانه این دیدار لاوروف در مسکو میزبان وزیر خارجه ونزوئلا بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه روسیه برای شرکت در نشست شورای همکاری های قطب شمال به شهر روانیمی در فنلاند سفر کرد و قرار است در حاشیه آن با وزیر خارجه آمریکا دیدار کند. این دومین مذاکرات سرگئی لاوروف و مایک پومپئو خواهد بود که تاکنون تنها یک بار همزمان با اجلاس رؤسای جمهور دو کشور در پایتخت فنلاند در تابستان گذشته با یکدیگر دیدار کرده بودند. لاوروف یک شنبه در جمع خبرنگاران گفت روسیه درباره بیشتر مناقشات بین المللی با آمریکا اختلاف نظر دارد، اما مذاکرات در جریان است و به گفته وی امید است سرانجام عقل سلیم حاکم شود.
مسائلی که برای آن باید راه حل پیدا شود متعدد و وظایف ما در ارتباط با حفظ امنیت منطقه‌ای و بین المللی فراوان است. همکاری روسیه و آمریکا اگر بر یافتن اشتراکات پایه‌ریزی شود میتواند نقش بسیار مثبتی داشته باشد.
سرگئی لاوروف این اظهارات را در پی دیدار با خورخه آرس وزیر خارجه ونزوئلا در مسکو بیان کرد. به گفته دیپلمات‌های روس برگزاری این دیدار در آستانه مذاکرات وزیران خارجه روسیه و آمریکا تصادفی بود و حاوی پیام خاصی نیست. اما به گزارش خبرگزاری‌های روسی وزیر خارجه ونزوئلا از همتای روسش خواست در مذاکره با وزیر خارجه آمریکا تأکید کند ادامه سیاست کنونی واشنگتن را به بن‌بست خواهد کشاند. وزیران خارجه روسیه و آمریکا چند روز پیش درباره اوضاع در ونزوئلا تلفنی رایزنی کردند و در پیان لاوروف اعلام کرد مواضع دو کشور کاملا متضاد است. وزیر خارجه روسیه یک شنبه نیز بر حمایت مسکو از دولت نیکولاس مادورو تأکید کرد، سیاست واشنگتن را غیر مسئولانه خواند و نسبت به هر گونه مداخله در امور داخلی ونزوئلا هشدار داد. این در حالی است که همان روز مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از روسیه، ایران و کوبا خواست نیروهای خود را از ونزوئلا خارج کنند و در کنار چین مانع به ثمر نشستن جنبش دموکراتیک در ونزوئلا نشوند. پومپئو به فاکس نیوز گفت حامل این پیام برای همتای روسش خواهد بود.
همه باید خارج شوند از جمله روسیه، همین را خواهم گفت. ما نمی‌خواهیم هیچ کس مزاحم امور ونزوئلا باشد. ما می‌خواهیم آنها دولت مستقل با مسئولینی که در روند دموکراتیک انتخاب شده‌اند داشته باشند. این آرزوی ما برای مردم ونزوئلا.
آمریکا مظنون است نظامیانی که روسیه چندی پیش به ونزوئلا اعزام کرده بود متشکل از نیروهای ویژه هستند که از جمله مانع طرح خروج مادورو از ونزوئلا شدند. روسیه میگوید این موضوع حقیقت ندارد. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پی گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد کرملین قصد مداخله در امور ونزوئلا را ندارد. ولادیمیر فرالوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است ونزوئلا ورق برد پوتین در بازی بزرگ با غرب است.
این نه تنها بازی پوتین و ترامپ است که مقابله روسیه و کل دنیای غرب است و در این بازی ونزوئلا همان نقشی را دارد که سوریه نتوانست آن را ایفا کند و به آن دلیل که اهمیت ونزوئلا برای آمریکا به مراتب بیشتر است، کرملین معتقد است شانسش برای پیروزی نیز افزایش یافته. حمایت مسکو از دولت مادورو در راستای پشتیبانی از رژیم‌های وفادار به کرملین است و با منافع مالی و انرژی روسیه در ونزوئلا نیز تحکیم می‌شود. اما هدف پوتین تضمین بقای مادورو نیست. پوتین می‌خواهد آمریکا همان حق را برای روسیه قائل شود که با احیای دکترین مونرو برای خود قائل شده. بی‌دلیل نیست پوتین در گفتگو با ترامپ پس از ونزوئلا به اوکراین پرداخت. او میتواند به ترامپ کمک کند بحران ونزوئلا با شرایط مطلوب واشنگتن پایان یابد، اما آمریکا باید بهای این معامله را بپردازد و نسبت به ماجراجویی کرملین در حیات خلوتش به ویژه اوکراین چشم ببندد.
آمریکا و بیش از 50 کشور خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا پذیرفتند. اما روسیه به همراه چین، ایران، کوبا و چند کشور دیگر بر حمایت خود از نیکولاس مادورو که مشروعیتش به چالش کشیده شده تاکید دارند. دوشنبه وزیر خارجه دولت مادورو به خبرنگاران در مسکو گفت که انتظار دارد روسیه و چین در دور زدن تحریم‌های آمریکا به ونزوئلا کمک کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم. من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی.
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
در ادامه سلسله برنامه‌های نمایشنامه‌خوانی گروه تئاتری دنیا در آلمان، شامگاه شنبه آمیز قلمدون، یکی از آثار معروف اکبر رادی در شهر کلن اجرا شد. این نمایش دارای 6 شخصیت داستانی است و بحث محوری آن بر زندگی یک کارمند بازنشسته یا همان آمیز قلمدون و دنیای پیرامونش دور می‌زند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
گروه نمایشی دنیا به سرپرستی محمد علی بهبودی، بازیگر سینما و کارگردان تئاتر در آلمان، سالی 2 نمایشنامه از نویسندگان ایرانی و خارجی برای اجرا بر صحنه آماده می کند. این گروه تئاتری در میان چندیس خانش نمایشنامه را نیز وارد فعالیت‌های فرهنگی خود کرده و در 6مین برنامه نمایشنامه خانیش آمیز قلمدون اثر معروف زنده یاد اکبر رادی را با شرکت 6 نقش خوان میهمان اجرا کرد. محمد علی بهبودی.
آمیز قلمدون یکی از بهترین نمایشنامه‌های آقای رادی هست. آقای رادی خیلی به ماهیت ایرانی تئاتر اهمیت میداد و در این نمایشنامه این مسئله جلوه میکنه. این نمایشنامه به خوبی جامعه ایران رو تصویر میکنه. افراد مختلفی که تو این نمایشنامه هستن در واقع نماینده قشرهای مختلف در اون کشور هستن. آقای شکویی به عنوان یک بازنشسته‌ای که صادقانه کار کرده ولی در آخر زندگی امیدی برای بهبود وضع زندگیش نداره و با اون حقوق بخور و نمیری که داره تلاش میکنه زندگیشو بگذرونه، و همسرش شوکت که آرزوهای جوانیشو نتونسته با این شوهری که داره و با مشکلاتی که در جامعه حاکم است بهش برسه. این خانواده 2 تا دختر دارن که اونها هر دوتاشون شوهر کردن، ولی در صحبت ها متوجه میشیم که شوهرهای ایدئال گیرشون نیومده، و شخصیتی به نام شوکت وارد نمایشنامه میشه که همسایه و مستاجر این خانواده هست. ایشون هم باز بخشی از مردم ما رو نمایندگی میکنن در این نمایش که سعی میکنن با فعالیت‌های اجتماعی برای خودشون یک شخصیت درست بکنن. در این نمایشنامه آقای کاپور سلیمی به عنوان راوی متن رو میخونن.
شکوهی با بارانی و کلاه کپی و شالگردان از اتاق خواب میآید. کراوات نیمداری بسته است و آنگاه کمی خم میشود و کلاهش رو به احترام از سر بر میدارد.
صبح شما بخیر خانم نکوهی.
صبح شما بخیر آقای شکوهی. ما شنیدیم تو پارک جوانای 70 ساله خیلی خوش میگذره آقای شکوهی.
ای بد که نمیگذره خانم نکوهی.
البته من که هر وقت اومدم خدمت شوکت خانم شما رفته بودی پارک.
فلواقع بنده هر موقع که رفتم پارک سرکار عالی تشریف بردیم ما رو سرفراز فرمودیم.
فرقی هم نمی کنه آقای شکوهی، چون خونم که باشین یا میرین اتاق دیگه مخفی میشین یا که تازگی یاد گرفتین و همش دور باغچه قدم میزنین.
مربوط به شما نمیشه حشمت جون، شما به دل نگیر. مال اینه که آقا چند وقت مشغولیات پیدا کرده.
مشغولیات؟
یه بطه خشکیده چپونده پای درخت بید شده بسته به جونش.
وا حالا که تو اسفندی؟
چه میدونم والا، اینم یه کلک دیگه.
و پرسش بعدی من از شما آقای بهبودی این هستش که آیا می شود این اثر نمایشی آمیز قلمدون رو به آلمانی و اصولا به زبانهای مختلف اجرا کرد؟
این نمایشنامه می تونه با تغییرات جزئی خیلی جهان شمول باشه، چون آقای رادی به ریشه شخصیت ها می پردازه و شخصیت ها رو طوری تصویر می کنه، انقدر تحقیق شده روشون که اینها می تونن در هر کجای دنیا زندگی بکنن.
شما هم که نیومده دارین ادای مامانتون رو در میارین. تو بلای من،
مگه مامان کار بدی میکنه که شما رو زیر نظر داره بابایی؟
اگه روی پله بیفتین و لگنتون ترک ورداره چی؟
اگه توی آشپزخونه الو بگیرین؟
اگه هله هوله بخورین و فشارتون بالا بره؟
پس کی باید مواظبتون باشه؟
تازه دو جورم چربی دارین.
حالا که فشارم سر جاست و قند منم خیلی بالا نیست، قصه چربی منم نخور ماهی مرمر من.
نمایشنامه آمیز قلمدون را اکبر رادی 27 سال پیش نوشته و تا کنون بارها در داخل و خارج ایران، چه به صورت اجرا بر صحنه و چه به شیوه نمایشنامه خانی اجرا شده. شابور سریمی، رضا نافعی، الهه خوشنام، مهران دخت فیزی، ساحل بدرود و نیلوفر حقانی به ترتیب نقش خوانان نمایشنامه آمیز قلمدون بودند. این برنامه در بخش فرهنگی کافی شاپ شالپلاته شهر کلن اجرا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
در پی اعتراض تعدادی از هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی و کاربران فضاهای مجازی، دومین نمایشگاه نقاشی تحمین میلانی فیلمساز تعطیل شد. به گفته این معترضان، آثار به نمایش درآمده تحمین میلانی به صورت واضح یک کپی ضعیف از آثار هنرمندان خارجی است. در این باره بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
شورای نظارت و ارزیابی فعالیت نگارخانه ها به مدیر گالری آریانا به خاطر نمایش آثار تحمینه میلانی فیلمساز تذکر کتبی داد. ماجرا و جنجال به اولین نمایشگاه تحمینه میلانی در 16 شهریور ماه در گالری ایوان برمیگردد، وقتی بسیاری او را متهم به کپی کاری کردند. تحمینه میلانی فیلمساز اولین نمایشگاه انفرادی نقاشی هایش را با عنوان فیلم هایی که نساختم در گالری ایوان برپا کرد. اما در روز افتتاحیه تعدادی از دانشجویان هنر و هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی با پوسترهایی از کارهای محسن وزیری مقدم و بهمن محسس مدعوین را به تماشای آثار واقعی دعوت کردند. حرکت اعتراضی این هنرمندان جوان اما تنها به روز افتتاحیه نمایشگاه خانم میلانی ختم نشد. اعتراض‌ها در میان هنرمندان و در فضاهای اجتماعی بالا گرفت تا جایی که گالری ایوان با معذرت‌خواهی از جامعه هنری ایران نمایشگاه را بست. خانم میلانی اما در یک مورد پذیرفت که از کار یک هنرمند دیگر الهام گرفته است، اما در نهایت از مدیر گالری ایوان و هنرمندانی که باعث تعطیلی نمایشگاه او شدند شکایت کرد. عکس‌های کارهای خانم میلانی یکی یکی کنار عکس تابلوهایی از هنرمندان سرشناس و گاه گمنام که به گفته خانم میلانی تنها از آنها الهام گرفته بودند در رسانه‌های اجتماعی منتشر و بازنشر شد. این داستان کم کم داشت از یادها می‌رفت که با برپایی دوباره یک نمایشگاه با عنوان آن دیگری از خانم میلانی در گالری آریانا، دوباره نام خانم میلانی و به گفته بسیاری از هنرمندان داستان نقاشی‌های کپی شده‌اش بر سر زبان‌ها افتاد. بسیاری از کاربران فضاهای مجازی با انتشار تصاویری از نمایشگاه نقاشی تحمیله میلانی و تطبیق این نقاشی‌ها با اصل آثار خواستار تعطیلی این نمایشگاه شدند. بحث‌ها بالا گرفت. بسیاری از منتقدان خانم میلانی گفتند خانم میلانی، گالری جای شما نیست و حال این سوال پیش آمده که آیا یک هنرمند در طول فعالیت‌های هنریش اگر احساس نیاز بکند آیا می‌تواند به مدیوم‌های دیگری رو بیاورد؟ باربد گلشیری، یکی از مطرح‌ترین هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی در تهران، در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
سوال اینه که آیا سینماگر می‌تونه وارد حوزه دیگه هنرم بشه یا نه؟ بله می‌تونه. مطلقاً اهمیت نداره که کار اصلی اون هنرمند چیه. ژان کوکتو تقریباً همه کار می‌کرده. من هنوز فکر می‌کنم تضییع عباس کیارستمی نگاهی منحصر به فرد داره، چون به خود تضییعت یا سوگواری پرداخته. بحثی که درباره خانم میلانی مطرح میشه بحث سلبریتی. البته در ذهن من سلبریتی کسیه که نام داره، استعداد نداره و یا شایستگی و یا عمقی در خور. پس لزوماً آدم مشهور سلبریتی نیست. بحث خانم میلانی در مرحله اول کپی کاریه. خود ایشون نامشو الهام گذاشته که خب بدیهی کذبه. به کار خانم میلانی انتحال میگن، یعنی نسبت دادن کار کسی به خود آدم بدون ذکر اسم اون آدم. منتحل ادعا کرده که کاری کلاسیک رو گرفته و مدرن کرده. منتحل حتی لازم ندونسته که معنای کلاسیک و مدرن رو بدونه، بخونه، بفهمه و البته اون آدم رو اسمش رو ذکر کنه. تو حوزه فرهنگ فارسی، یعنی از ایران فعلیمون تا خراسان قدیم تیموری تا هندوستان گورکانی و غیره، نقل از نقاش دیگه بسیار باب بوده. منتها نقاش سرشناس اغلب ذکر میکرده که داره نقل میکنه. مثلا مینوشته نقل از قلم استاد عبدالحی نقاش، کمترین بندگان محمد ابن محمود شاه الخیام. منتها داستان دو نمایشگاه خانم میلانی به کل فرق میکنه. نمونه بسیار زیبایی داریم تو مجلس المؤمنین شوشتری درباره سرقت ادبی و داستان تضمین. مولانا اثرآبادی تو خواب روز جزا رو میبینه و اون میون حتی سلمان ساوجی رو و سراغش میره و بهش میگه که حقش نبود که شما این اشعار مردم رو بدون اشعار تضمین، یعنی آوردن اسم اون شاعر، از آن خودتون بکنین. ساوجی هم حوالش میده به شعری از جامی که اونم از همون قصیده مصرعی رو اخذ کرده بوده. یعنی در واقع دادگاه رسیدی به حقوق مؤلفان و مصنفان در اون دنیا.
با همه این جنجال ها تحمینه میلانی با انتشار متن بلندی در صفحه اینستاگرامش نوشت هدف این افراد حتاک تنها ترور شخصیت اوست که در میان عده‌ای محبوبیت دارد. او همچنین در پاسخ به انتشار برخی خبرها درباره تعطیلی زودهنگام این نمایشگاه به خبرگزاری ایلنا گفت گالری آریانا از روز چهارشنبه 4 اردیبهشت در اختیار ما بود و اینکه گفته می شود نمایشگاه زودتر از موعد تعطیل شده صحت ندارد.